کتاب در کوچه و خیابان، نویسنده عباس منظرپور، ناشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم بهار 1386، ضبط شده در استودیوی مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ مرداد ماه 1390، گوینده الهه مسعود، تکثیر کننده زیبا مرادی، با تصحیح رضا فکری. توضیح پشت جلد کتاب. کتاب حاضر برخلاف کتب تاریخی رایج که تنها شرح زندگی شاهان و بزرگان و جنگ ها و فتوحات که خیلی بزرگ نمایی شده، شکست ها که خیلی کوچک نمایی شده، خدمات مخلوطی از راست و دروغ و کارهای کرده یا ناکرده آنهاست، یک تک نگاری اجتماعی است که نویسنده از لابلای وقایع یا مشاهدات مستقیم خود به ذکر ماجرای تاریخ سازان واقعی تهران قدیم، یعنی مردم عادی و بازگویی بد و خوب آنها پرداخته است. شیرینی کلام و صراحت لهجه از ویژگی های این مورخ است که خواننده را وادار می کند تا در صفحات آتی کتاب اطلاعات مستند بیشتری درباره زندگی اجتماعی همشهریان وی جستجو کند. فهرست به بهانه مقدمه صفحه 5، به بهانه این پراکنده گویی ها صفحه 9، به عنوان مقدمه 3 جلدی صفحه 11، خیابون صفحه 1، آقارضا صفحه 6، فرج عطار صفحه 13، بیبی شهر بانو صفحه 15، ننجون یا ننه جان به لفظ تهرانی ها صفحه 19، امامزاده گل زرد صفحه 24. هیچ فرد قبیله و ملتی را نمیتوان از گذشتش جدا کرد صفحه 26، عاشورا صفحه 36، آقا نور صفحه 38، میرزا عبدالله صفحه 40، حمام گلشن صفحه 45، اصغر قاتل صفحه 54، تحصیلات صفحه 59، عروس صفحه 63، سخنی راجع به پیرایش زبان فارسی صفحه 66، امامزاده داوود صفحه 69، شیخ ابراهیم صفحه 74، تاریخ صفحه 76، خوردن و صفحه 87، حاجی حسین صفحه 90، فشار قبر صفحه 94، ملا شمره صفحه 97، آبمنگل صفحه 99، دعا صفحه 103، گدا صفحه 105، قریب صفحه 107، اشتها صفحه 109، عروسی صفحه 111، باربری صفحه 113، درباره کشت خشخاش صفحه 115، مادر صفحه 119، لقب صفحه 120، وفا صفحه 123، دوست صفحه 128، اجنه صفحه 132، عبدالله پجوم صفحه 134، صنعت صفحه 137، دگردیسی صفحه 141، دکتر تاهباز صفحه 147، فاجعه صفحه 153، امه صفحه 158، موت ارادی صفحه 162، تعزیه صفحه 164، لات صفحه 168. به بهانه مقدمه، این نوشته باید در مقدمه چاپ دوم جلد اول در کوچه و خیابان می آمد، اما چه می شود کرد؟ مهلت کم است و مطلب بسیار. نمیدانم چاپ دوم جلد اول به کجا کشیده که ناشر محترم تصمیم به چاپ جلد دوم گرفته. پس به عنوان مقدمه یه جلد دوم برای چاپ در نظر گرفتم. برای چاپ دوم جلد اول هم فکری خواهم کرد، اگر زمان مهلت دهد. عکس‌العمل‌ها در مورد جلد اول به حق بسیار متفاوت بود. اولاً با توجه به بی‌نام و نشان بودن خود در میان مؤلفین، اگر بشود مرا هم به این نام نامید، مطلقاً انتظار نداشتم آن کتاب همین اندازه هم خواننده داشته باشد. در همین رابطه مشکل توزیع هم داشته که به آن نمی پردازم. جالب است که ایرادهایی که به آن نوشته گرفته شده و می شود، همه به جا و حرف حساب است که معلوم است جواب ندارد. بنده خدایی می گفت، نمی دانم چرا، هر جا دزدی می شود، اول می آیند خانه ما را جستجو می کنند و اتفاقاً مال دزدی هم آنجا پیدا می شود. عده‌ای ایراد گرفتند که مطالبی کاملاً ناهمگون در آن کتاب پهلوی هم چیده شده که اصلاً با هم تجانسی ندارند. حرفی درست است. خودم هم نمی‌دانم درباره زبان فارسی کجایش خاطره و تاریخ است. و یا مثلاً کشت خشخاش چه ربطی به میرزا عبدالله دارد. شاعر و ادیب نام آور نوح از آمریکا تلفن کرد و یادآور شد که ستارخان را گور به گور کرده ام. واقعیت آن است که مزار آن عزیز در باغ توتی است و من امامزاده عبدالله نوشته بودم. مورخ متعهد و پرکار زمان پناهی سمنانی تذکر داد که سید ملک خاتون همسر رکن‌الدوله و مادر فخرالدوله دیلمی است که من او را از سلجوقیان به حساب آوردم. می‌بینید که همه اموال دزدی در خانه من پیدا شده. راجع به همین دو نکته باید یادآور شوم با وجود چنین اشتباهاتی اصل موضوع مورد نظر تفاوتی نمی‌کند. به علاوه حقیقت آن است که در دیار قربت نوشتم خطی به دلتنگی. عزیزی آنها را دید و پسندید و فلعی به چاپ سپرد. نه دسترسی به منابعی داشتم و نه حتی می توانستم از کسی سؤال کنم. نوح عزیز قسمت خیابان را در مجله ادبی پژواک چاپ لس‌آنجلس درج کرده، خود نیز مقدمه‌ای بر آن نگاشته که بدون شکست نفسی باید بگویم یکی از دقیق ترین برداشت‌هایی است که از کوچه و خیابان شده است. در قسمتی از این مقدمه آمده، در واقع کتاب در کوچه و خیابان تاریخی واقعی از تهران با چهره‌های گوناگون است که برای نخستین بار در تالار تاریخ برای تماشای آیندگان حضور یافته. باید بگویم یکی از دو هدف من در آن کتاب همین نکته است. همچنین اشاره کرده که نظیر آن را در چهره خانه از احسان طبری مطالعه کرده که چون متاسفانه کتاب آن مرحوم را مطالعه نکرده ام نمیتوانم قضاوتی در این مورد بکنم. نشریه هم با نقل قسمت هایی از کتاب آن را یادآور ریزه‌کاری های هدایت در حاجی آقا و علوی خانم، شلوارهای وصل داده رسول پرویزی و سووشونه خانم سیمین دانشور ذکر کرده که باید بگویم متاسفانه و یا خوشبختانه خودم به این مقایسه اعتقادی ندارم. مطلقاً اهل شکست نفسی نیستم و آن را یکی از رذایل بشری می دانم. ولی به طور کلی خود را با این نامداران قیاس نمی کنم. ادعا می کنم که هرچند ناقص و معیوب ولی چیزی جدید آوردم. پس از خواندن این قیاس ها خود به فکر افتادم ببینم در کوچه و خیابان را با چه اثری می توان مقایسه کرد. در این رابطه به رستم و تواریخ و عالم آرای نادری رسیدم. اتفاقا از بسیاری جهات رستم و حکما و من شبیه هستیم. هر دو نامی در بین نامداران تاریخ و ادب نداریم. رستم الحاکما در زمان خود در بین نویسندگان و مورخین به نام امثال اسکندر بیک ترکمان به هیچ حسابی نمی آمد. هنوز هم در بین خوانندگان ایرانی آدم‌آرای عباسی مقامی در تاریخ و ادب دارد، در حالی که رستم و تواریخ دارای چنین جایگاهی نیست. به عقیده من ارزش تاریخی رستم و تواریخ قابل قیاس با آدم‌آرا نیست. رستم آن حکما هر چه را دیده و از اشخاصی که به نظر خودش قابل اطمینان بودند شنیده، به روی کاغذ آورده و چشم انتظار سله و پاداشی هم نبوده است. در حالی که آدم‌آرا با دستور و معلوم است، همه در جهت تایید تمام اعمال خوب و بد سفارش دهنده نوشته شده و در نتیجه ارزش تاریخی چندانی ندارد. اتفاقاً پس از چند صد سال نوشته های رستمان ها کمان پیدا و چاپ شده و آن مورخان مشهور را به کنج کتابخانه ها رانده است. اگر کسی بخواهد تاریخ واقعی صفویه، محمود و اشرف افغان، نادرشاه، کریم خان زند و کمابیش آقا محمد خان را بداند، باید رستم و تواریخ را بخواند. گمراهی های بسیار داشته، مسائل خارج از تاریخ و مهملی را داخل کتاب خود کرده، ولی تمام این نقایص چیزی از اهمیت تاریخ او کم نمی کند. فقط کافی است آن را با دوره نادره قیاس کنید و ببینید با تمام ابراز فزوناتی که مهدی استرابادی در آن کتاب کرده، همه نوشته او ارزش یک صفحه و حتی یک خط رستم و تواریخ را هم ندارد. استرابادی ادعای نوشتن تاریخ و آن هم ادیبانه دارد. هم تاریخ سفارشی او مطلقاً بی ارزش است و هم شجره خبیثه‌ای را به نام ادبیات وارد فرهنگ ما کرده که متاسفانه سالها کتاب درسی مدعیان فرهنگ ما بوده. شاید هنوز هم باشد. و با آن خزعبلات چنان ضربه‌ای به درخت تناور ادب فارسی وارد کرده که پس از سالها با منشآت قائم مقام و چرند و پرند ده خدا و جنبش مشروطه و نشریات مربوط به آن، ادبیات ما توانست کمی از زیر بار آن کمر راست کند. رستم الحاکما تاریخ نوشته و خودش هم ادعای خلق یک اثر ادبی را ندارد. آدم‌آرای نادری هم کم و بیش همین خصوصیات را دارد و محمد کاظم مروی این یاد داشت‌ها را فقط برای خود و سپس آیندگان روی کاغذ آورده و برای آنها به ارث گذاشته است. من گزارشات و خاطرات، یعنی آن چیزی را که تاریخ واقعی است، آن هم به زبان مردمی و محاوره‌ای ادبی کردم. کاری کردم که هیچ کس در ایران به آن نپرداخته و تا جایی که خود مطالعه کرده ام در جهان هم به نمونه ای از آن برخورد نکرده ام. می‌بینید که شکست نفسی ندارم. جان اشتنبیک، نویسنده بزرگ آمریکایی و خالق خوشه های خشم و مروارید، خواست گزارش ادیبانه بنویسد. به ویتنام رفت و یادداشت هایی به عنوان نامه هایی برای پسرم نوشت. سفارشی بود و تمام گذشته ادبی خود را بر سر این قمار باخت. من خوشبختانه نه آن سابقه را دارم که از دست بدهم و نه سفارشی نوشتم. اقرار میکنم که خیلی از مطالب را قابل انتشار کرده و خیلی را اصولاً به دست چاپ نسپردم. همه را به صورت کامل نوشته و برای آیندگان به امانت گذاشتم. شاید روزی به درد بخورد. ادعا میکنم کسی نمیتواند مطالبی را که نوشتم زیباتر و ادیبانه تر از این روی کاغذ بیاورد. امتحانش مجانی است. تنها نمونه ی نوشته های من در این مورد به نظر خودم شرح زندگی و مرگ اشرف الدین حسینی، نسیم شمال به قلم استاد فقید سعید نفیسی است. اگر توانسته باشم در تمام نوشته هایم یک صفحه و حتی یک سطر به زیبایی و رسایی آن آورده باشم، خیلی هم افتخار میکنم و این را از روی شکست نفسی نمیگویم. فقط افسوس می‌خورم که در این زمینه از این نویسنده و ادیب بزرگ همین یک نمونه را دیدم. زنده یاد آل احمد در قطعه به نام پیر مرد چشم ما بود، کم و بیش زندگی و مرگ نیما یوشیج را به این زبان نوشته. جلال اندکی با توده مردم زیسته بود. متاسفانه هر دو نوشته فوق پس از مرگ شخص مورد نظر نویسنده به روی کاغذ آمده و کم و بیش شکل مرسی سرایی دارد. من زندگی را در حال جریان و با تمام زشتی ها و زیبایی هایش آنگونه که دیدم به روی کاغذ آوردم. و اینجاست که قطعه هیچ فرد و قبیله را دیگر نمی توان از گزارش زندگی جدا کرد. همچنین من اکشت خشخاش و غیره را. آنها مقاله نیستند، گزارشند و نظر عزیزانی را که به ناهمگونی آن کتاب ایراد گرفتند به نکته بالا جلب می کنم. در موقع نوشتن بعضی قطعات خودم خندیدم، مثل دزد و میوه فروش، و برعکس در مورد برخی دیگر گریستم، مثل غربت، حاجی حسین، ننجون، و آن خنده و این گریه تا کم کم مطلب جدیدی را به یاد نیاورده‌ام ادامه داشته. خود را ناچار می‌بینم به چند نکته اشاره‌ای داشته باشم. 1. عزیزی خودش کتاب را غیر سیاسی نام برده ولی هم او از آن برداشت‌های سیاسی کرده. دسترسی به ایشان ندارم ولی استدعا می‌کنم این کار را تکرار نکند. 2. خواننده‌ای فکر می‌کرد نظر مناسبی به روحانیت نداشتم که با توضیح اینکه در همان کتاب از شیخ مهدی صاحب الزمانی و به خصوص آقا بهشتی یاد کرده ام قانع شد. 3. چند نفر از اهل فن مرا دیدند و از قسمت من اکشت خشخاش خیلی تعریف کردند. 4. مهندس گودرزی، ادیب، عارف و فیلسوف بی ادعا می‌خواست مرا کتک بزند. می‌گفت: تو که دستی به قلم داشتی، چرا 45 سال از عمرت را با دندان سازی تلف کردی؟ جواب دندان شکنی آماده داشتم. پدر نداری بسوزد. به هر حال، خواننده عزیز، نوشته ای که در دست داری، در مدت کمی روی کاغذ آمده. ولی تجربه مطالعه و به خصوص تفکر حدود 60 سال پشتوانه آن است. شاید خود متوجه شده باشی که چه عشقی به طبقات فرودست اجتماع در کلمه به کلمه آن موج می زند. عاشق زن و مرد لوتی بودم. با این عشق زیستم. همان محرک من در این نوشته ها بوده و مسلماً با همین عشق به خاک خواهم رفت. در پایان، این نکته را یادآور می شوم که روایت های این مجموعه بر اساس توانی زمانی تدوین شدند. یا حق، به بهانه این پراکنده گویی ها، هر چه تاریخ خواندیم شرح زندگی شاهان و بزرگان بود، کارهایی که کرده و یا نکرده بودند، جنگ ها، فتوحات خیلی بزرگ شده، شکست ها خیلی کوچک شده، خدمات، راست و دروغ، بیدادها یا هیچ یا خیلی کم و از آنها خوانده ایم. اما از اینکه چه کسی یا کسانی این مملکت را ساخته، با بد و خوبش سر کرده، قحطی‌ها از سر گذرانده، در شکست‌ها و تاراج‌ها، آنجا که شاهان با اموال غارتی فرار کردند، مثل ریگ ته جوی باقی مانده، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم را ساخته و حفظ کرده و تا امروز ادامه داده اند، اصلا صحبتی نیست یا خیلی کم است. گفتنی زیاد است. خواستم تاریخ را از آنجایی که باید شروع کنم. از تاریخ سازان، از مردم عادی، از خوب و بد آنان، تمام وقایع، یا مشاهدات مستقیم خود من است، یا شنیده شده از قابل اطمینان ترین اشخاص، و تمام اسامی واقعی است. آنجا که نخواستم اسمی واقعی ذکر شود که بسیار کم است، اصلا نام نبردم. در مورد مکانها نیز به همچنین. هیچ اغراق گویی نکرده ام. اگر مطلبی مثل حاجی کاظم اغراق به نظر می آید، خیلی متاسفم که همان مختصر قضای ایشان را دیدم، وگرنه چیزهای از اشخاص صادق در مورد ایشان شنیدم که با کمال تأسف آنها را برای خواننده شرح ندادم. در نشان دادن نقاط ضعف و رذایل ملی کوچکترین پرده پوشی نکردم. ادعا نمی کنم که این وقایع را نوشتم، ولی هرچه هست به نظر خودم واقعیت محض است. و از همه اینها گذشته مطالب مهمی نیست که احتیاج به خیال پردازی داشته باشد. خواه نخواه هر کسی اشتباهاتی می کند و من هم استثنا نیستم. فرصت خیلی کم داشتم و با توجه به گذر عمر پس از این فرصت کمتری خواهم داشت. آرزویم این است که فرهیختگانی واقعی، نه مثل کاتب این وجیزه، با دید و نظر روشن و واقع بینی این ملت را تشریح کنند. مثل مصالح ساختمان، گچ و آهک و سیمان و آجر و غیره. ذره ذره مردم را شناسایی کنند و آنگاه کتابی گشوده در برابر چشمان متفکران و اصلاح طلبان واقعی و از میان همین ملت قرار دهند تا آنها بدانند با چه مصالحی سر و کار دارند و با آنها چه کارهایی می توانند و نمی توانند بکنند. به عنوان مقدمه ی 3 جلدی بالاخره کتاب من هم تجدید چاپ شد. عجب قحط الرجال نویسنده است. وقتی در این سن و سال دست به قلم بردم، راستش فکر نمی کردم این پراکندگویی ها خواننده هم داشته باشد. کتاب حاضر در اصل همان 3 جلدی است که پیشتر منتشر شده و اکنون با اصلاحات مختصر یک جا منتشر می شود. البته قسمت کوچکی از جلد اول را حذف و بخشی بزرگتر از آن را به آخر کتاب اضافه کردم و می خواهم راجع به همین قسمت اخیر توضیحی بدهم. به این فکر میکنم که رمز ماندگاری گلستان و بوستان استفاده سعدی از زبان رایج عهد خود است. بعدها با نوشته های مثل دوره نادری و امثال این اراجیف دانسته و ندانسته کوشیدند این زبان را از نوشتار و گفتار ما حذف کنند که البته موفق نشدند. امروز تقریبا پس از 700 سال گفتار عامیانه به مرور تحولات فراوانی یافت، ولی ما هنوز این گفتار متحول شده را با همان قوانین نوشتاری دوره سعدی می نویسیم. معتقدم این دوگانگی حتما باید روزی از بین برود و کودکی که زبان باز می کند بتواند بعدها مطالب خود را با همان زبان بنویسد و بخواند. همچنین بیگانه‌ای که با کوشش فراوان زبان و خط سعدی را می آموزد، هنگامی که با مکالمات روزمره ما روبرو می شود، چنان سردرگم نشود که خیال کند هر آنچه را آموخته عبث بوده است. من همانند نویسنده کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران معتقدم که اصولاً ورود زبان روزمره به عرصه ادب روی دیگر آغاز دموکراسی، یعنی ورود عوام به عرصه سیاست است. از خواننده عزیز خواهش مندم قسمت مورد اشاره را با همه اشکالاتش چند بار بخواند و ببیند آیا به گفته ی روزمره او نزدیک است یا نه. ادعا نمی کنم که کاری مثل سعدی کردم، ولی از عزیزان صاحب قلم خواهشمندم اگر این مطلب را حق می دانند، حتی المقدور قلمهایشان را به این سمت بگردانند. خودم هم تصمیم دارم اگر عمری باقی باشد، هرچه می نویسم به همین زبان باشد. جانم فدایتان، باقی بقایتان. عباس منظرپور، پاییز 83. صفحه 1، خیابون. فاصله میدان شاه سابق، قیام کنونی تا چهارراه مولوی، خیابان اسماعیل بزاز است و یا به گویش اهالی اسمان بزاز. نمیدانم به چه علت همیشه سعی شده این نام حذف و به جای آن خیابان مولوی گفته شود. بانیان این خدمت به مولانا در پیشبرد هدف خود موفق نشدند. خیابان کمانکان اسمال بزاز ماند. فقط اهالی آن در گفتگو با یکدیگر محل خود را خیابون می نمند. گویی در تهران یک خیابان وجود دارد و آن هم اسمال بزاز و متعلق به آن هاست. و چه تسمیه ی خیابان؟ وقتی ناصرالدین شاه تصمیم گرفت تهران را بزرگتر کند، قرار بر این شد که خندق‌های قدیمی اطراف آن انباشته و به جای آن خندق‌های جدیدی دورتر از مرکز شهر حفر گردیده و دروازه‌های جدیدی ساخته شود. به این ترتیب دروازه‌های دیگری به وجود آمدند و در زمان رضا شاه این دروازه‌ها هم به مرور برداشته و خندق‌ها هم پر شدند. در آن زمان قرار بر این شد که هر کس خندقی را پر کند، زمین‌های بایر دو طرف خندق از آن او خواهد بود. اسماعیل بزاز هم همین قطعه را انتخاب کرد و به آبادانی دو طرف خندق آن پرداخت و مردم به حق نام او را بر آن نهادند. همانطور که از نامش پیداست، بزاز بود. ولی استعداد طنز پردازی فوق‌العاده‌ای داشت و به همین دلیل به قول آن روزی‌ها در زمره دلقک‌های دربار ناصری درآمد. به مناسبت‌های مختلف نمایش‌هایی در دربار برپا می‌کرد و در این نمایش‌ها آزاد بود که هر یک از رجال درباری و حتی شخص شاه را به باد انتقاد بگیرد. کاری که کریم شیره‌ای و شیخ شیپور و غیره می کردند. اسماعیل بزاز دسته نمایش هم درست کرده بود که باید آن را سلف مطرب رو حوزی های بعدی دانست. لازم به یادآوری است که نام برده هم ورزشکاری نامی و هم مسلمانی واقعی و مؤمن بود. پدرم اسماعیل بزاز را ندیده بود ولی داستانهای زیادی از او می دانست. از جمله این که به مناسبت عقاید اسلامی خود اغلب در محضر علمای زمان حضور می‌یافت. روزی در مجلس حاجی ملا علی کنی، بزرگترین و مقتدرترین علمای زمان حاضر بود که شخصی خدمت آیت الله می‌رسد و می‌گوید شیعه و ساکن کربلا است و برای زیارت حضرت رضا با خانواده خود به مسافرت پرداخته و در راه مشهد ترکمنها به قافله آنها حمله کرده و پس از قتل عده‌ای بقیه را هم اسیر و اموال آنها را سرقت کرده اند. او توانسته جان خود را نجات دهد و اکنون عازم کربلا است تا وجهی فراهم کند و بتواند پسرش را که اسیر ترکمنهاست آزاد کند. ولی هیچ پولی در جیب ندارد و از آیت الله کمک می‌خواهد که وجهی به عنوان قرض به او بپردازد که او به محض رسیدن به کربلا ادای دین خواهد کرد. آقا می‌پرسد برای اثبات گفته‌های خود شاهدی که من بشناسم داری؟ جواب می‌دهد شاهدها یا کشته و یا اسیر گشتند. آقا می‌گوید در این صورت من نمی‌توانم از بیت المال کمک کنم. آن شخص با ناامیدی از مجلس خارج می شود و اسماعیل بزاز هم با اجازه آقا پشت سر او بیرون از خانه او را صدا می کند. اول قدری پول به او می دهد که موقتاً گذران کند و سپس توصیه می کند که فردا دوباره خدمت آقا برسد و درخواست خود را تکرار کند و وقتی آقا شاهد خواست جواب بدهد اول خدای متعال که ناظر بر تمامی اعمال من است. دوم حضرت سید الشهدا که در حرم ایشان اجازه سفر گرفتم و سوم همان حضرت رضا که می دانست به پابوسش می روم. آن شخص قبول کرد و فردا که باز هم اسماعیل بزاز آنجا حضور داشت، خدمت آقا رسید و درخواست خود را تکرار کرد.